از معاذیری که ایجاد می شود. یک ماشین در حال مبارزه است برای اینکه فضای کسب و کار کشور رو تا حدی از تهدیدها ایمن کنه. ماشین دیگری در تلاشه که به محاذات این فضای کسب و کار کشور رو تهدید کنه. سازمان قانونسازی تو کشور داره کار میکنه. یعنی شما پارلمانی داری که هر روز قانون در میاره. الان مجلس شورای اسلامی داره کار میکنه روی این که بنگاه ها رو در ارائه گزارش عمل به مسئولیت اجتماعیشون ببره زیر قانون. یعنی یه بدیل تو دنیا نداره این. اصلا موضوع از این که پروانه برای خوشویی صادر کنیم یا پروانه آموزشگاه بدیم فراتره، داستان چیز دیگریست. من از جنبه کارآفرینی به موضوع نگاه میکنم. فاز یک موضوع صدور پروانه است که البته من دخالت صنفی درش نمی کنم چون تجربه صنفی درش ندارم. تضاد منافع رو میتونم درک کنم چون در حوزه کارآفرینی هم تضاد منافع عمیق. در تمام زنجیره های ارزش تضاد منافع عمیقه. مثلا شما یک زنجیره ارزش پوشاک رو نگاه کنید، هر بخشش با هر حلقه با حلقه دیگه تضاد منافع داره. یا زنجیره مواد غذایی به طور مثال، از شیر تا لبنیات، هر کدوم از این حلقه ها با حلقه دیگر در تعارضن و خیلی دشواره که شما خودتو بذاری جای سیاه و بگی حالا تمام این تعارضات تو رو حل کن. ببین بعد یه خواسته ای داشته باشیم از بخشی از دولت که حالا راه افتاده فضای کسب و کار کشور رو از تهدید پاکیزه کنه، که یه خواسته شدنی باشه. شما سنوف فت فراوانی داری. موضوع الان این نیست آقا. موضوع اینه که پارلمان داره مرتب قانون تولید میکنه و آیین‌نامه‌شو در اختیار دولت میذاره. میگه دولت برو آیین‌نامه بنویس. من مدیر دولتی هم میشنم تو اتاق در بسته آیین‌نامه می‌نویسم. مواد دوسته قانون بهبود کسب و کارم اصلا برام مهم نیست. هیچ کس هم قیمت نمیگیری که چرا قانون رو نقض کردی. اونجا که بر منافعم ببینم آیین‌نامه می‌نویسم. اونجا که بر منافعم نبینم تدوین آیین‌نامه رو ازش غافل میشم، آیین‌نامه‌ش هم نمی‌نویسم، قانونم معطل می‌ذارم. ببینید قوانین دو جنسن، یا سلبین یا ایجابی. من کاری با قوانین سلبی ندارم. قوانین سلبی در اختیار حاکمیته. دارم فقط هم تو ساحت اقتصاد صحبت میکنم. من نه در ساحت سیاست متخصصم نه در ساحت اجتماع، دارم در ساحت اقتصاد صحبت. قوانین ایجابی که شما تولید میکنید اینا همه موکول است به آیین‌نامه و این آیین‌نامه ها در اختیار دولت. اینا یعنی معاذیر، یعنی تهدید فضای کسب و کار. موضوع نمیدونم طول دهنه مغازه که نمیدونم خوشویی یا چلو کبابی نیست. برید شما بشینید امروز رو معیارهای دوینگ بیزنس ببینید اونجا وضع چیه. ببینید ما گیرمون با سازمان امور مالی چیه. حالا تازه این نکته در بخش کارآفرینی کشور بسیار پرمخاطره تره. در بخش صنوف دولت همراهی میکنه، بخش کارآفرینی کشور داره در حوزه مالیات صدمه جدی میبینه. آقا بخش کارآفرینی کشور داره از ناترازی انرژی صدمه جدی میبینه. سنوفو که برقش رو قطع نمیکنن، کارخونه فولاد رو برقش رو قطع میکنن، کارخونه پتروشیمی گازش رو قطع میکنن، کوره کارخونه رو برقش رو قطع میکنن. ببینید گرفتاری ها فراتر از این حرف هاست. و من عرضم اینه، حالا اگر یه بخشی از دولت داره تلاش میکنه با یه درک درست این فضای پر ابهام رو قدری شفاف بکنه، نباید با یه موضوعات کوچکی او رو درگیر کرد و از صحنه خارجش کرد.
نه حتما، به هر حال برای همین مشکلات کوچیکی هم که الان مطرح میشه یه عده خیلی زیادی درگیری به هر حال براشون ایجاد میشه. آقای سیاه، ما صحبت پایانی شما رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. تشکر میکنم از حمایت آقای عشقی عزیز. حرفشون حرف حقه. البته تکلیف ماست که مشکلات احیانا اگه مشکلی وجود داره در اتحادیه ها یا کسبه محترم گناه حل کنیم، ولی مسئله فقط کسبه و اتحادیه ها نیست و در کلان قضیه هنوز خیلی مشکل داریم. همچنان که گفتن یک عالمه قانون و مقررات بعضن متناقض داریم که هی داره انباشته و زیاد و زیاد و زیادتر میشه و این قانون و مقرراتی که پلیس، استاندارد، محیط زیست، نمیدونم خود دستگاه ها گذاشتن فعالیت اقتصادی رو هی محدود و محدودتر میکنه و کارآفرین رو هی کمتر کوچیکتر میکنه قدرت عملشون. من گاهی اوقات عرض میکنم که اگه این کارآفرینای بزرگ دنیا، حالا اسم ببرم، مثلا همین آقایی که ماشین برقی رو ساخته، تسلا رو ساخته، اینا که تو ایران به دنیا اومده بود، تو ایران اگه به دنیا اومده بود، احتمالی که بتونه تسلا رو بسازه و اینقدر رشد واسه کشورش فراهم کرد، اگه به دنیا اومده نمی‌تونست اینقدر رشد واسه ایران فراهم کنه. چرا؟ برای اینکه گیر می‌کرد توی استاندارد، گیر می‌کرد توی محیط زیست، گیر می‌کرد توی پلیس، گیر می‌کرد تو همه جا گیر می‌کرد. ما الان باید با کمک اتاق‌ها پروژه رو شروع کردیم، البته پروژه پاکسازی مقررات ضد تولید و مقلل سرمایه گذاری رو، و کمک بخواییم از همه رسانه ها و اتحادیه و اتاقا و همه صاحب نظرها که کمک کنن که مقررات دست و پاگیر سرمایه گذاران و کارآفرینان رو انشالله هرچی کمتر رو کنیم تا اونا بتونن قدرت عمل داشته باشن و سرمایه گذاری کنن و شغل و ثروت و ثمرات و کشور فراهم کنن.
خیلی متشکرم آقای سیاه از اینکه همراه ما بودید. سپاسگزارم از شما. تشکر می‌کنم. آقای کریمی شاد، بعضی از این مشکلاتی که مطرح کردن رو حالا به نوعی به اتاق‌ها واگذار کردن و راهی برای حل اونها مطرح کردن. در کلیت قضیه اگر بخوایم نگاه بکنیم، این روالی که آغاز شده برای اینکه یک نفری، همون جوانی که شما دارید میگید که میخواد یک کسب و کاری ایجاد بکنه، به هر حال او از این قضیه راضیه، از این روالی که برای او ایجاد شده.
منم راضیم. ببین، ما خودمون نماینده انجمن تو هر صنفی، مهم نیست، من خودم رو میگم، اون انجمن وظیفه‌ش چیه؟ حمایت. اتفاقا حالا من ارادت خاصی دارم با آقای دکتر عشقی، ما هم تلاش کردیم که عضو اتاق بشویم، ولی برای ما هم الزامات گذاشتن و کار خوبی کردن. مگه هر کسی در اون ساختمان رو باز کرد باید بیاد عضو بشود؟ نه، اگر اینجوری بود همه با هر سنی میتونستن نماینده مجلس بشن. پس حتما باید الزامات باشه. من این بخش رو نمیپذیرم اصلا. سن 18 سال باشه، اصلا 16 سال باشه. ما داریم افرادی که نابغه هستن و میرن مقطع دکترا با 14 سال سن، از همه ما شاید فهمیده تر باشن. پس حتما باید الزامات باشه. ما نمیتونیم با روش سهل انگاری و اینکه همه چیز رو بیایم روی آنتن زنده بگیم حل نیست. ما در جامعه واقعیت زندگی میکنیم. اتفاقا بندم تحصیلاتم کارآفرینیه، در دنیای واقعی اینجوری نیست. کار بسیار خوبیه، حتما ادامه دار خواهد بود، به خاطر اینکه مهمترین اتفاقش برای بنده نوعی، من زخم خوردم، اون امضای طلایی حذف شده، ولی یک مقدماتی فراهم بشود که اون آدم آماده کسب و کار بشود. الان فرمودن مالیات. اون فرد میاد نمیدونه تو این صنف از لحاظ مالیاتی چه خبره. من مثال میزنم، صنف آموزشگاه فنی حرفه‌ای معاف از مالیات هستن، ولی اداره مالیات براشون مالیات میبره. خب این پارادوکس نیست؟ من صاحب اون کسب و کار که اسمم میشه مدیر نباید اینا رو بدونم؟ اینها یه جاهایش ایراد داره. حالا خوشبختانه دوستان هم مطمئنن میپذیرن چون با تجربن و تلاش میکنن که بهتر بشه. یه نکته هم گفتن تا 18-12-1400 وقت داشتن که این اطلاعات رو بفرستن. من میخوام بدونم اگر نفرستادن و کوتاهی بوده، نباید به قول آقای دکترش اون فردی که میخواسته این مصوبات رو یک صورت جلسه‌ای بکنه و کامل بکنه و ارائه بده، خودش تلاشی هم بکنه و همینجوری مثل همین حذف متراش که ساده ترینش انقدر اشکالات وارده، بعد یک اتفاقات اینجوری بیفته که ما خیالمون جمع باشه. من خودم رو میگم، تو هر صنفی با خیال راحت به عنوان مصرف کننده برم و کارم رو بسپرم به اون فردی که قرار زحمت بکشه. و بزرگترین مشکل ما در ایران کارآفرینیه، من هم قبول دارم. پس ما بیایم اینو تلاش بکنیم بهترش بکنیم. واقعیت صادقانه الان من بگم، ما الان به خروجی زیاد داریم افتخار میکنیم، نه نتیجه خوب. این باید درست بشه، یک وزنی داشته باشه این صدوره با خروجی با کیفیت.
دوستان هم نظر بدید این بحث خروجیه.
ببینید، بحث خروجی و اتفاقا یه جلسه بود جناب آقای قالیباف رئیس مجلس صحبت میکردن، ایشون فرمودن که دفاع کردن از این موضوع. ما نفیش نمیکنیم، ما هم دفاع میکنیم، اما رو اصولش. ایشون فرمودن که 1,000,000 پروانه کسب صادر شده. این 1,000,000 پروانه کسبی که صادر شده تو این مدت، شما یقین داشته باشید که از 6 ماه دیگه، یه سال دیگه، یواش یواش تو دادگاه‌ها مواردش مشخص میشه که چه اتفاقاتی افتاده، به چه جاهایی رسیده. و اینی که بخوان فقط آمار رو ببرن بالا، این نظر من قابل قبول نیست. آمار الکی به درد نمیخوره، آماری که واقعا کسب و کاری ایجاد شده باشه. من به صرف ما مورد داشتیم که برای یه واحد، حالا اصلا واحد سنفی هم نبود، 4 تا 5 تا پروانه صادر شده از همین سیستم. مگه میشه همچی چیزی؟ قبلا ما یه کد پستی میزدیم این قفل میشد دیگه نمیشد براش پروانه، مگر اینکه اون باطل بشه تا جدید. خب اینا همه ضعف این سیستمه. ایشون میفرمایند که تا برج 12400 ما وقت داشتیم این کارو بکنیم، یعنی تمام 156 اتحادیه تهران هیچ کدومشون نامه ای ندادن که برای هیچ کدومشون هیچ اتفاقی نیفتاده. خب همه دادن، اما کسی توجهی نکرده به این خواسته ها. الانم که ما خواسته داریم، عرض کردم من برج 2 امسال نامه زدم، تا این لحظه خبری نیست. اصلا فرض کنید من جا موندم، اصلا نامم نزدم که زدم، خب بس بالاخره یه جا رسیدگی بشه. من خدمت های سیام گفتم، گفتم اگر فردا روزی یه دیگه بخاری به ترکه و پروانه ای اگر صادر شده باشه توسط اون سیستم، به من ربطی نداره، برمیگرده به مجموعه صادر کننده اون پروانه.
من میتونم این نکته اضافه بکنم؟
ببینید من خدمت های اشکم باشیم،
کوتاه میگم، من صحبتم صنف خاص نیست. ببینید ما یه سازوکاری فراهم بکنیم، باشه هر روزم مجوز بدیم، سه روزه رو بکنیم یه روزه، بله به یه شرط. ایشون فهمیدن کارآفرینی تضاد منافع، من میگم کسب و کار گره خورده به تضاد منافع. در کارآفرینی ما نمیگیم رقیب داریم، دشمن داریم، وظیفه‌مون کسب و کار حذفه. و ما میبینیم که شرکت‌های بزرگ چقدر هزینه میکنن. من میگم بیایم بعدش بگیم قبوله، به این کسب و کارها عین هتل‌ها امتیاز بدیم، ستاره بدیم. مخاطب چطوری؟ من میام تاکسی اینترنتی استفاده میکنم، ستاره میدم، مخاطب ستاره بده. اون موقع تعرفه رو بر اساس ستاره تعیین بکنیم. آیا این کار شده؟ سازوکاری براش داریم؟ اسم این کار میشه کارآفرینی.
ما به دنبال ابداع روش های خاص هستیم در کسب و کار، یا نه داریم از جاهایی به حال این مدل ها رو داریم استفاده میکنیم؟ این مدلی که الان در داخل کشورمون داریم، این از جایی گرفته شده یا مدل خودمونه؟
ببینید نمیتونم مثلا نظر قاطع بکنم که این مدل رو آقای دکتر سیاح یا اسلافش خودشون اختراع کردن یا از جای پیدا کردن. بهتر یه ذره فلسفی تر به موضوع نگاه کنی، به نمای این داستان نگاه کردن به نظر من رافع مشکل نیست. یه دولت مدرن کاری رو میکنه که کاری که امروز سیاح میکنه، یعنی تلاش میکنه، کاری نداره با منافع آقایون، کاری نداره با منافع صنفی، او به رشد جی دی پی فکر میکنه، او تلاش میکنه فضای کسب و کار رو تسهیل کنه. طبیعیه که تشکل‌های صنفی سعی می‌کنن از منافعشون دفاع کنن، رقابت از منافعش دفاع کنه، طبیعیه. اون 80 تا 100 تا 200 تا عضوش علاقمندن که ایشون از ساری دور بیزنس اینا بکشه و اجازه نده که این بازار گسترده‌تر بشه، چون از این ککی عده دارن برمی‌دارن می‌برن. بنابراین مقابله دفتر پایش با آقایون و چالش دائم اینها یه امر طبیعی و معقوله و اینها باید با هم چالش کنن و راه باری که توسعه کشور از میان چلنج ایناست، یعنی یه جایی اینا باید با هم به تعادل برسن. موضوع این نیست که آقای سیاح بخواد پروانه صادر کنه و پوز بده بگه من اینقدر پروانه صادر کنم، نه، این نگاه ساده ای به موضوع. آقای سیاح میگه هدف من افزایش جی دی پی کشوره، من باید رشد اقتصادی برای کشور ایجاد کنم. شما تو برنامه 7-8% رشد اقتصادی دیدی، من باید اجازه بدم مردم راحت برن خوشحالی بزنن. من قائل نیستم به اعتقاد شما که زمنان دیگه بخار میتره که، بله ممکنه بتره که، چه ربطی به آقا داره؟ کسی که دیگه بخار غیر استاندارد دورده گوش داد بره جواب شده، ربطی بای سیاه نداره. اون وقت حاکمیت دخالت میکنه ها، بعد سازمان ملی استاندارد میگه اه من کجا قرار گرفتم؟ جون مردم دست منه، شما میخوای دیگه بخار بذاری باید بری یه شرکت اکردیته این دیگه بخار رو تایید کنه، یه بازرس اینو تایید کنه، یه گواهی او صادر کنه، بعد گواهی او رو بیره من تایید کنه. ببینید با دست خودمون یه ماشین آدمخوار نسازیم که کسب و کار کشور رو معطل کنه. دیگه بخار میتره که، من رفتم دیگه بخار غیر استاندارد خریدم تو مغازم گوشتم، من در مقابل دادستان مسئولم، ربطی با آقا نداره. یقه آقا رو گرفتن، آقا میگه به من چه مربوط، به من دیگه بخار رفتم گوشتم اونجا، چه ربطی به سیاح داره؟ مگه سیاح دیتیل دیگه بخار رو در مجوزش نوشته؟ ربطی به مؤسسه استانداردم نداره، چون به طور واقعی من باید بتونم دیگه بخار تولید کنم، در فضای رقابتی کشورم رقابت کنم، مردم از من دیگه بخار غیر استاندارد نخرن. این میشه فضای رقابتی کشور. یعنی من خریدار واحدی که میخوام برم یه خوشویی را بندازم، برم بگم آقا این دیگه بخاری که داریم همشی گواهی سازمان ملی استاندارد ایران داره، داره میخرم، نداره نمیخرم. اگر ما بیایم همه چیز رو ایجابی بکنیم برادر، اتفاقی که میفته همین ماشین آدمخواری که اتفاق افتاد آقا گفت، یعنی سازمان ملی استاندارد تبدیل شده به مانع کسب و کار تو کشور. استاندارد مانع کسب و کار نیست، عامل بهبود کسب و کاره. من آقایون بیان اینجا با هم حرف بزنیم. سازمان غذا و دارو، من شاهد مبارزه آقای سیاح بودم. سازمان تنظیم مقررات، آخه این که دیگه شاهدش بودم که نمیتونم این کارش کنم. ایشون مقابله کرده برای اینکه یک قاعده غلطی رو که سازمان غذا و دارو گذاشته برطرف کنه. یعنی بخشی از دولت داره تلاش میکنه فضای کسب و کار تسهیل کنه، بخش دیگه از دولت این فضا رو تخریب میکنه. یه ذره از این لایه بیایم بیرون. این که اولا آقا گفتن کارت عضویت بهشون میدیم، یه قواعدی هم اتاق ایران گذاشته، شاید منم منتقد اون قواعد باشم. عضویت اتاق تهران باید سهل بشه، باید قدمشون سر چشم پشی بیار. این که جوونا بتونن ورود کنن به فضای کسب و کار یک اصله. اینکه کامپیتنسی و شایستگی تعریف بشه یک اصله. اون ربطی به آقای سیاح نداره، اون مال اتحادیه است. میذاره رتبه بندی هم میکنه، میگه من نمره میدم، خوشروی فلانجا رو 5 ستاره است، خوشروی فلانجا 4 ستاره است، مردم شما مخیرید برید استفاده کنید. اینا رو با هم خلطش نکنیم، چون اگه خلطش کنیم اون وقت به حاکمیت اجازه میدیم تا میتونه مداخله کنه، او هم همینه میخواد. حالا اگه یه نفر پیدا شده تو حاکمیت دولت داره با این مبارزه میکنه، حمایتش کرد نه تخریبش. بابا این که حالا یه روزی مثلا از آموزشگاه دعوت نکردن که ممکنه حرف آقا درست باشه، دعوت هم نشده باشن چون این سنوف خیلی زیادن واقعا. اینجا یه گلایه به دفتر مقررات نیست، من حامی دفتر مقررات نیستم، اما ایشو خودش بده خودش دفاع کن. من دارم نگاه میکنم که تو فضای عمومی کشور همه دارن سنگ میندازن. حالا یه نفر اومده میگه آقا واقعا بناس جی دی پی ایران رشد کنه، چون ببین ما تو تخیل که نمیتونیم رشد 8% بنویسیم، 8% در تخیلات بعد متوسط رشد 0.1 کمتر از 1% بشه، این موانع بعد رفت بشه. من کاملا به صنوفم حق میدم که از منافع صنفیشون دفاع کنن. اتفاقا راه توسعه کشور این جداله، از بین این دو بازویی که دارن با هم مچ میندازن، راه نجات اقتصادی کشور اینجاست. اما اجازه بدید یه جمله بگم و تموم کنم عرضمو. این با مداخله متفاوته. من اصلا امروز اومدم اینجا در مورد مداخله حرف بزنم. شما میاید به بهانه حمایتگری تبدیل میشید به یه دولت مداخله‌گر. میاد قیمت‌گذاری دستوری میکنی، میرو خدمات آقا قیمت میذاری. چرا آقایون از قیمت‌گذاری حرف نمیزنن؟ دولت چه حقی داره رو خوشویی قیمت بذاره؟ حتما قیمت میذاره. اتحادیه میتونه قیمت بذاره. بیایم رو موانعی صحبت کنیم که داره اقتصاد کشور معطل میکنه. قیمتگذاری دستوری، عرض چند نرخی، مشکل جای دیگه گرفتار شده. دارم به شما پیغام میدن که من زیاد حرف زدم.
نه میگن که در مورد همین قیمتگذاری دستوری ما یه برنامه داشتیم.
خیلی خوبه، خیلی خوب.
اتفاقا در مورد اونجا هم این موضوع مطرح بود.
ما تو سنترمون اینو حل کردیم.
چقدر زمان داریم ما؟ خیلی خوب. آقای کریم شد جنبندی باید بکنیم
بفهم. حالا من بابت این صحبت نکردم چون توی صنف ما و آموزشگاه سازمان آموزش فنی حرفه‌ای انجمنها 2 سالی هست شهریه رو اونها تعیین میکنن. منم عرضم همین بود و ما هم حامی هستیم، فقط به شرط اینکه اون شایسته سالاری بشود، اطلاع رسانی بشود و به اون کارآفرین بنده خودام از قبل اطلاع داده شود که این راه این مشکلات رو دارد، تو آماده بیا، اصلا بیا حتما، ما حمایت هم میکنیم. وامی که فرمودن چرا راجع به این بحث کردیم، هیچ حمایتی هم نمیشود. اتفاقا همچنان اون وزارتخونه کار نکنان وجود داره. من اگر بخوام صحبتم کوتاه بکنم، این مسیر کاملا درسته ولی فعلا ناقص اجرا شده و من نمیپذیرم که بگیم بهینه است. خیر، ما دوستان ما در بخش خصوصی و سایر ارگان‌ها وظیفه‌مون کمک میکنیم به شرطی که بخوان. من چیزی که الان میبینم اینه که خروجی با کیفیت نداریم. فهمودن جی دی پی بله، منتها جی دی پی با یک برگ مجوز بالا نمیره، این اتفاق غیر ممکنه.
خیلی خوب آقای رجب‌زاده صحبت شما.
من با توجه به اینکه حالا ایشون یه فرمایش فرمودن در جواب ایشون که آقای سیاح دخالتی تو بحث دیگ نداره، ما میدونیم ایشون دخالتی نداره، منم ندارم، اتحادیه هم نداره، اتاق اصناف هم نداره. اما وقتی قاضی نشسته پشت میزش میاد میگه که مؤسسه استاندارد 15% بابت فوت این آدم مقصره، مؤسسه استاندارد مجبور میشه دیه پرداخت کنه، مؤسسه استاندارد میاد یه نامه اینطوری میده، توپو میندازه تو زمین من. منم برای اینکه خودمو بکشم کنار میام میگم آقا من پروانه صادر نمیکنم به دلیل اینکه مؤسسه استاندارد همچین چیزی به من گفته. اینی که میفرمایید که دیگه بخار، بله شما اگر یه دیگه بخاری رو به شما بدن 78 میلیون تومان میرید اونو میخرید، یا میرید دیگه بخار 255 میلیون تومانی میخرید، مطمئنا میرید 78 تومانی رو میخرید که میتره که اون اتفاق میفته. 255 تومانی هم بی خودی 255 تومانه، برای اینکه اون استاندارد انقدر فشار آورده که اون مجوزو به اون بده، این کشیده رو قیمتش اومده رسیده به 255 تومن.
مگه اتفاقی اگر بیفته به هر حال کسی که استفاده کرده باید جوابشو بده دیگه.
عرض میکنم توی دادگاهی اینطوری نشده. توی دادگاهی اومدن گفتن که آقا مؤسسه استاندارد اینقدر درصد بده بابت این موضوع مقصره. مؤسسه استاندارد ما جلسه گذاشتیم گفتن آقا چون ما رو اینطوری چیز کردن ما هم توپ انداختیم تو زمین شما. ما هم قبول نداریم. ببینید یه دیگه بخار رو با تست هیدروستاتیک هم میشه حداقل یه مقدار جلوی این مسائلش گرفت. اما مثلا 50% 60% استاندارد بودنش خوبه به شرط اینکه دولت هم حمایت بکنه، اولا نظر غیر استاندارد تولید بشه، بعد بیاد به اون تولید کننده استاندارد یه شرایط رو ایجاد بکنه که قیمتش رو بیاره پایین، شرایط اقساط بتونه بذاره که من همکارم بتونه بخره.
خیلی خوب.
ببین خیلی بحث مهم، اجازه بدید من خیلی کوتاه، خیلی بحث مهمی رو گفتم. چرا قاضی حکم میده علی مؤسسه استاندارد؟ چون مؤسسه استاندارد استاندارد اجباری گوشت. اگه استاندارد توصیه گوشته بود نمیتونست بهش حکم بده. برای چی استاندارد اجباری میذاره؟ چون میخواد مداخله کنه. استاندارد توصیه است، استاندارد کف انتظاراته. سازمان ملی استاندارد داره همه چیز رو تبدیل میکنه به استاندارد اجباری و این غلطه. استاندارد توصیه باید باشه و این قاضی چه حکم میخواد علیش بده؟ من سازنده دیگه بخار استانداردهای توصیه رعایت نکردم، دیگه بخارم ساختم، به شما هم فروختم، شما هم بدون اینکه مطالبه کنی گواهی استاندارد منو اومدی دیگه ازم خریدی، مقصری ربطی به مؤسسه استاندارد نداره. چون مؤسسه استاندارد آمده خودش اینو کرده به استاندارد اجباری تبدیل، چون میخواد مداخله کنه، چون میخواد به همین منطق به شما بگه آقا من پام گیره، مقام بالا دستی یقمو میگیره، بنابراین من یقه شما رو میگیرم، پاش گیر. مثل همه دنیا. بنابراین نریم چرخو از اول اختراع کنیم. استاندارد توصیه ای با استاندارد الزامی فرق میکنه. استاندارد توصیه ای حکم قاضی رو در پی نخواهد داشت. ضمن اینکه اگر دستگاه قضایی داره اشتباه میکنه خب باید به صاحب شکایت کرد. این که روشنه که حتی فرض میکنیم که قاضی اشتباه میکنه، خب قاضی هم جایز الخطا است، باید رفت به بزرگتر شکایت کنه. این ربطی به دفتر پایش نداره. عرض شود حضور مبارکتون که من حتما توصیه میکنم به شما، البته که حتما باید بنشینید به گلایه های صنوف گوش کنین، چون اینا بخش بزرگی از اقتصاد ایرانن، یعنی نادیده گرفتن منافعشون، نادیده گرفتن خواسته هاشون، نادیده گرفتن آرزوها و آمالشون یک امر غیر منطقی است. ولی اجازه بدید من عرضم رو اینطوری خلاصه کنم. یک، سلب آزادی اقتصادی سم اقتصادی است. رعایت منافع صنوف یک بحثه، حتی در حوزه کارآفرینی هم همینه. سیاست‌های حمایتگیری دولت یک روش غلطه. ببینید این روش غلط، سیاست حمایتگیری منتهی میشه به رفتار سوسیالیستی، رفتار سوسیالیستی در شکل عالیش رفت تبدیل میشه به رفتار کمونیستی. کدوم تجربه کمونیستی موفق شما تو دنیا دارید؟ سوبسید دادن رفتار حمایتگیریه، وام با کم بهره دادن رفتار حمایتگیریه. من با وام کم بهره دادن مخالفم، رانته. برای چی باید از جیب ملت وام کم بهره بدن؟ این بهره شما نرخ بهره بانکی پول میذاری تو بانک 20% 22%، برای چی باید خرید دیگه بخور آقا وام 15% بدن؟ این 6% 7% چرا من ملت باید بدن؟ این بعد از جیب ملت هم میشه دیگه. بنابراین یک، ما به عنوان فعالین اقتصادی رانت رو اول از خودمون دور کنیم، بعد از یعنی طلب رانت نکنیم. دو، از حاکمیت بخوایم مداخلهشو به حداقل برسونه، و حداقل شدن مداخله دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و حداقل رانت طلبی ما در فضای اقتصادی راه باریکی رو ایجاد میکنه، اون میشود آقا رشد اقتصادی رو.
خیلی متشکرم آقای.
رانت در مجموع به اصناف ارتباطی نداره ها، اما خب حالا به نوعی وصلش کردن دیگهشون به رانت و فلانه حرفا. اصلا به اسناف
نه رانت همه چه ممکنه
به همه مربوط هم.
فقط به اسناف
رانت به همه مربوط
نه من چون حامی اسناف هم دارم
همه جا وجود داره
همه جا رانت
خیلی متشکرم آقای عشقی از شما از اینکه
مخلصیم
در این برنامه حضور پیدا کردید استفاده کردید از بحث شما آقای رجب‌زاده خیلی ممنونم شرکت کردید در این نشست آقای کریمی‌شاد خیلی ممنونم از شما به هر حال ما سعی کردیم در این برنامه بخشی از مشکلاتی که اصناف دارن حتما اگر ما از صنوف مختلف در اینجا دعوت می‌کردیم اونها هم مواردی رو مطرح میکردن موارد بسیار متنوع درست گفتن آقای عشقی اما به هر حال ما برای اینکه توی این بحث اعلام بکنیم که یک سری موردها و موضوعاتی وجود داره که باید دوباره مورد پایش قرار بگیره یک راهی بگذاریم برای اینکه بعضی از این موارد هم حل بشه سعی کردیم که این موارد رو هم مطرح بکنیم خیلی ممنونم از شما شنونده عزیز که همراه ما بودید و کنکاش رو گوش کردید از رادیو اقتصاد سپاسگزارم تا برنامه بعد خدا نگهدار
مجموعه تولیدی پوشاک قهرود با نام تجاری بچو نامی مطمئن در صنعت نساجی و پوشاک کشور با سابقه بیش از 4 دهه فعالیت تولیدی صادرکننده نمونه ملی و استانی تولید کننده انواع پارچه و نوار کشفاف البسه تریکو با تجهیزات کاملا صنعتی بچیون
پاسخ نظرسنجی بزرگ خریداران فرش ستاره افشار سوال چرا فرش ستاره افشار رو برای خرید انتخاب کردیم؟ الف به خاطر ریز بافت بودن غلطه ب به خاطر کیفیت بالا و قیمت مناسب باز هم غلطه جیم به خاطر رنگ‌های زیبا و طرح‌های بروز و متنوع باز هم غلطه دال همه موارد بله همه موارد درسته فرش ستاره افشار
نوآوران ضیافت اسپادالا تولید کننده کباب پزهای ایستاده نوآوران ضیافت اسپادالا ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها نوآوران ضیافت اسپادالا تحولی در پخت انواع کباب
مرمر پلاست تنوع طرح و رنگ مرمر پلاست بدون نیاز به زیرسازی با طول عمر بالا مرمر پلاست عایق گرما و سرما مرمر پلاست نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز مرمر پلاست
انتظارها به پایان آمد بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران سراح افسریه
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره هر پنجره ای ایدئال نیست
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه جلوه اصالت در قلب و روح خانه عاشق ایتران رج به رج عشانه زیبایی قیتران معنی نام فرش ایرانی
فرش قیتران فرش ایرانی
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود شرکت فنرسازی خاور سهامی عام
تا خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.